أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني أن تكون بمعنى من آجب ومنه الحديث النبوي أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت من بني سعد بن بكر. بحث در بیده بود که عرض کردیم دارای دو معناست. معنای اول مطرح شد و دومین معنا که آخرین بحث در بیده و حرف الباء هست باقی ماند. معنای دوم برای بیده ایشان می‌فرمایند به معنای من عجل اون هست که بعیده به معنای من عجل استعمال بشه و مثال زده اند به این حدیث نبوی. این حدیث رو عزیزان عنایت بکنن تا ادامه بحث رو که مقدار دقت هم داره عرض بکنیم. الثانی ان تکون به معنا من عجل. معنای دوم برای بیده این که بیده به معنای من عجل باشد و من هل حدیث نبوی و از موارد بودن بیده به معنای من عجل حدیث نبوی است که حضرت فرموده اند انا افصح من نطق بالضاد، من فصیح ترین کسی هستم که به ضاد تکلم کرده است. بعضی از حروف میدانید خب اداء صحیح و از مخرج درستش مشکل هست و نادری از افراد به نحو کاملا صحیح ممکنه بتوانن اون رو ادا بکنن. از جمله این حروف زاده. عرض به خدمتتون که لذا حضرت می‌فرمایند من فصیح ترین کسی هستم که به زاد تکلم کرده است. بیل انی، این بیده داره دلیل مطرح میکنه، یعنی من عجل انی، به این خاطر که من قریشن از قبیله قریش هستم و استرضعتو من بنی سعد ابن بکر و شیر داده شدم، استرضاع کردم، شیر داده شدم از قبیله بنی سعد ابن بکر. قبیله بنی سعد ابن بکر چه قبیله بودن؟ قبیله حلیمه دایه پیامبر، که این قبیله در زمان خودش بقایت به فصاحت شهرت داشت، یعنی افرادی که در این قبیله زندگی می کردند بسیار فصیح بودند. خب حضرت می فرمایند که انا افصح من نطق بالضاد. چرا؟ چون اولا من از قریشم و قریش از قبائل معتبر، از قبائل بزرگ عرب بوده است و ثانیاً شیر خوردم و شیر داده شده ام از قبیله ای که اون قبیله از قبائل فصیح و افصح عرب بوده. و قال ابن مالک، جناب ابن مالک و غیر ابن مالک افراد دیگری قائل شده اند که بیده در این حدیث نبوی به معنای غیر است، این همون معنای اول. بر طبق تعریف این شعری که مطرح شده، باز باید شعر رو ترجمه کنیم، یه مقدار دقت داره بحث اینجا، عزیزان عنایت میکنن. لذا میفرماد و قال ابن مالک و غیره، ابن مالک و غیر ابن مالک گفتند انها هنا به معنا غیرن، انها یعنی این بیده، هنا هنا یعنی در این حدیث نبوی به معنای غیر است. البته علا حد قول نابغت زبیانی، جناب زیاد بن معاویه که گفته است ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب. فیهم ضمیرش به لشکر نعمان برمیگرده، شعر در مقام مدح نعمان ابن حرس هست، حالا بعضی اسامی دیگری گفتن خیلی مهم نیست، بالاخره به لشکر یک شخصی برمیگرده. سیوفهم یعنی سیوف همون افراد، همون لشکر. فلول جمع فل، جمع فل اصطلاحا میگن الکسر فی السیف، اون شکستگی که در دم شمشیر واقع بشد رو عرب تعبیر به چی میکنه؟ فل. شما بعضا ممکنه با شمشیر با چاقو ضرباتی بزنید که لبش شکسته بشه، ایجاد شکستگی بکنه، این رو عرب بهش میگه فل. قراء یعنی کوبیدن، زدن. کتائب جمع کتیبه است، کتیبه به چه معناست؟ کتیبه به معنای لشکر اینجا، کتیبه به معنای لشکر. هنوز چیزی نگفتیم در رابطه با این شعر، خوب دقت کنن عزیزان، فعلا ترجمه کنیم، یه مقدار ترجمه را بیشتر از ترجمه های اشعار دیگه دوستان دقت باید بکنن. ولا عیب عیب فیهم، نیست هیچ گونه عیبی در آنان، یعنی در نعمان و لشکرش. غیر ان سیوفهم، جز این که شمشیرهایشان بهنه، در آن شمشیرها، بر آن شمشیرها فلولون شکستگی هاییست، من قراء الکتائب از جهت زدن و کوبیدن، بله، بر لشکرها، یعنی بر لشکرهای دشمن، از جهت زدن و کوبیدن لشکرهای دشمن. یعنی چه؟ اینا هیچ عیبی ندارن جز اینکه لوای شمشیرشون شکسته ایه، هیچ عیبی ندارن جز اینکه لب شمشیرانشان شکسته است. یکی از محسنات معنوی یک کلام که در علم بدیع مطرح میشه و یکی از اون مواردش رو قبلا عرض کردیم به عنوان تجرید مناسبت داشتیم دیگه عرض کردیم، یکی از محسنات معنویه اصطلاحا میگن تأکید المدحه به ما یشبه الذم، نمیدونم دوستان شنیدن یا نشنیدن، تأکید المدح البته به ما یشبه الذم، با یه چیزی که شبیه به ذم است شما چیکار کنید؟ مدح بکنید. الان من از دوستان بپرسم، بعید میدونم اون ارتکاز اولیه رو دوستان بفرمان، اگر تغییر کرده نه دیگه، وقتی من ترجمه کردم گفتم جز این که شمشیرهاشون لباس شکسته، این چی به ذهن دوستان رسید؟ این عیبی برای این هاست دیگه، درسته؟ هیچ عیبی ندارن جز این. خب حالا توضیح رو دوستان دقت بکنن، تأکید المدح به ما یشبه الذم بر سه قسمه، یکی از اقسامش اینیست که الان عرض میکنیم، جاییست که ابتداءً صفت مدحی برای موصوفی ثابت بشه، این مرحله اوله، سه مرحله داریم، ابتداءً صفت مدحی برای شیئی، برای شخصی موصوفی ثابت بشه، ثانیاً مرحله دوم سپس یک ادات استثنائی ذکر شود. هیچ لفظی، هیچ کلمه از این کلمات نیست در کتاب، دوستان دقت بکنن، ادات استثنائی ذکر بشه. ثالثاً مرحله سوم سپس صفت مدح دیگری ذکر شود که این صفت مدح، صفت مدح دیگری ذکر شود که این صفت مدح برای همان ممدوح اول ثابته. خب چی شد؟ بله بایدتی خیلی روشن هست دیگه. ابتداعا یک صفت مدح برای یک شیء، بعد ادات استثناء، بعد دوباره یک برای همان، برای همان شیء اول. مثالی که در این باب معروفه و علماء علم بلاغت هم معمولا همین مثالو میزنن همین بیت شعره و همچنین حدیث نبوی. خب ما شعر رو توضیح بدیم. مرحله اول این بود که ما صفت مدحی را برای شیء ثابت بکنیم. در این شعر چیکار کردیم؟ گفتیم لا عیب فیهم. خب بیان لا عیب فیهم اندیش معنی فهمیده میشه دیگه. برای جنگجویان صفت مدح ثابت کردیم با تعبیر لا عیب فیهم، اونم با لای نفی جنس. مدح از این بالاتر. مرحله دوم استعمال کردیم غیر را که از ادات استثناءه. لذا با ذکر ادات استثناء که قبل از مستثنا قرار میگیره این توهم ابتداعا ایجاد میشه، چنانچه برای دوستان ایجاد شد که متکلم در مقام این است که از اثبات مدح در مستثنا من مورد یا مواردی رو خارج بکنه و بگوید هیچ عیبی نداره مگر این موارد، مگر این یک عیب، مگر این دو عیب استثنا بکنه. دلیل این که این ظهور داره، اینو دوستان دقت بکنن، دلیل این که این معنا ظهور داره چه هست؟ بله؟ استثناء. نگه همین استثنایی که شما میگید خود به خود یک کلمه دیگه هم بعدش هست. چه استثنایی؟ استثناء متصل. چون ظهور استثناء در استثناء، استثناء متصل است و استثناء منقطع استثناء نیست. استثناء منقطع سه استثناء نیست، تسامح هم بهش میگیم استثناء. ما بحث کردیم در جای خودش، خود مغنی هم بحث کردیم در همون ذیل آیه شریفه الا من ظلم. استدراکه در حقیقت استثناء متصل، استدراک جبران توهم ما قبله. لذا اصل در استثناء ظهور اولیه در استثناء چه است؟ استثناء متصل. خب استثناء متصل شرطش چیه؟ شرطش اینه که هم داخل در ما قبل باشه و هم بله حکمش تغییر بکنه دیگه. شما اونجا مدح رو ثابت میکنید، بخواید مدح رو منتفی بکنید، اثبات ذم بکنید. ظهور در استثناء، استثناء متصل است. لذا وقت ما غیر استثنائیه رو به عنوان مرحله دوم در این شعر استعمال کردیم، شاعر استعمال کرد، چیزی که به ذهن مخاطب خطور میکنه در مرحله اول این است که میخواد از اثبات المدح مواردی رو استثناء بکنه. بعد وارد مرحله سوم میشیم. بعد از ادات استثناء شاعر و متکلم چی بیان کرده؟ بله؟ صفت مدح دیگری. یه صفت مدح دیگری ذکر شده. بذارید من توضیح بدم، چون در شعر قصدن و عمدن توضیح ندادم که دوستان عیب متوجه بشن. شاعر که میگه جز اینکه شمشیرهاشون بر این شمشیرها شکستگی هایی است از جهت زدن و کوبیدن لشکر دشمن، روشنه اینجا مده هست. شاعر میخواد بگه این شکستگی ها در لبه شمشیر کنایه از شدت حمله کردن این لشکر به دشمنانش هست و کنایه هست از شجاعت این لشکر. مثل شمشیر نو، مثل کتاب نو و اتو کرده میمانه که دائما در کتابخانه باشه، این مدحی نداره که، درسته؟ ممکنه گاهی پارگی کتاب برفر باعث مدح بشه. لذا شکستگی لبه شمشیر کنایه است از شجاعت اینها، از شدت حری اینها به دشمن و شدت دفاع اینها از لشکر خودی. لذا در مرحله سوم بعد از علات استثناء شاعر چی بیان کرده؟ صفت مدح. خب این صفت مدح که در اینجا مطرح میشه اصطلاحا بهش میگن تأکید المدح به مایش به حضرت. اینجا باعث میشه مدح تأکید بشه. چرا؟ این دوستان منتقل شدن یا نشدن؟ چرا؟ جایگاه، جایگاه چه چیزی بود در اینجا؟ جایگاه زن بود دیگه، مستثنای از مدح بود. خب جایگاه مستثنای از مدح جایگاه زن است دیگه، درسته؟ در جایگاه زن شاعر مدح بیان کرده. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما استثناء رو مطرح کردیم، بعد هر چه گشتیم یک صفت زنی برای این موصوف ها پیدا بکنیم پیدا نکردیم، لذا مجبور شدیم در این جایگاه دوباره چی قرار بدیم؟ بله؟ دوباره صفت مدح قرار بدیم. لذا با این بیان شاعر تأکید میکند مدح قبلی خودش رو، چون میگه هر چه که گشتم صفت زن میپیدا نکردم. خب این از توضیحی که درباره شعر بود. اما حدیث نبوی، ابن مالک گفته است این شعر این حدیث نبوی علی حد این شعر، بر طبق این شعر است. در حدیث نبوی همین مراحل ما داریم. ابتداعا صفت مدحی ثابت شده. حضرت چه فرمودن؟ انا افصح من نطق بالذات. صفت مدح دیگه، درسته؟ بعد علات استثناء ذکر میشه. بعیده، فرض بر اینه که بعیده به معنای غیر از در استثناء استعمال میشه. بعد یه صفت مدح دیگری ذکر شده است. صفت مدح دیگر چه است؟ که دو صفت مدح هم هست، بله؟ از قریش بودن، خب شأن و منزلتی است، از قبیله قریش بودن شأن و منزلتی است. استرضا از قبیله بنی سعد، آرزوی عرب اون زمان این بوده دیگه. فصاحت و بلاغت میدانید یه چیزی بوده که در اون زمان نمیدونم الان به چی فکر میکنن انسان ها. انسان به بالاترین چیزی که شما الان تصورش رو میکنید که حقیقتا این شخصی بخواد به اون فکر بکنه، حالا ممکن نسبی باشه الان هم متفاوت باشن، اما اون زمان بلاغت پیمن. استرضاء از قبیله بنی سعد مدح هست. لا اثبات المد، بیان استثناء، بعد دوباره اثبات المد. لذا جناب ابن مالک میگه این حدیث نبوی مثل این شعر است که تأکید المد شده است به مایش به حض زم، به مایش به حض زم. بله، مگر در شعر ما زم داشتیم؟ به نفلول که مده
من
شاید مواردش من شاید من قرار کتائب نه، من قرار کتائب توضیح روشنه که به این نفرور برای چیه ما شمشیرها اینا برای چی شکست شده؟ سنگ که ندادن بشکنن که، با دشمن جنگیدن شکست شده. به این نفرور مد هست در اینجا چون روشنه برناش. حالا شمشیر یک کسی شکسته باشد به غیر این چه ذنبی است؟
نه
چه زن میفهمیده میشه؟
چرا
شما توهم زن کردید در اینجا؟
اینجا چه حدیث توهم زن
بارها عرض کردیم فرق باید فارغ باشه. حالا چه اثری داره؟ حالا اینکه شما یه جا توهم میتونید بکنید یا توهم نمی، مهم اینه که جایگاه جایگاه ذمه مستثناست، جایگاه جایگاه ذمه است، از مدهه، استثناء از مدهه. در این جایگاه ذم بالاخره شما صفت مده بیان کردید، صفت مده بیان کردید. البته بیان آقای علوی شهید نشه، ما یه نکته رو عرض بکنیم، این تفاوت ممکنه مؤثر باشد در یه چیز دیگری، نه در بحث ما. چون اول عرض کردم تأکید المد به ما یشبه الذم بر چند قسمه؟ بر سه قسم. ما یه قسمش رو توضیح داریم، تطبیق داریم بر هر دو مورد. ممکنه در شعر بگیم از جهت دیگر و بیان دیگری هم تأکید المد به ما یشبه الذم میتونه استفاده بشه. اونو دیگه من عرض نمی کنم، عرض به خدمتتون که هست در علم معانی بیان، در بلاغت مطرحه، مختصرم اگر دوستان معمولا میخونن اونجا هم به نظرم داشته باشه. عرض کردم این مثال حدیث نبوی و شعر در این بحث مثال رائج علماء بلاغت هست، لذا زیل همین بحث در همین شعر و حدیث نبوی که توضیح میدن دوستان وجوه مختلفش رو میتونن نگاه بکنن. این تفاوتی که شما میگید ممکنه مؤثر باشد در این که بگیم حدیث در حدیث نبوی اون حالت دوم نمیتونه بیاد، اما در شعر اون اسم دوم میتوانه بیاد، ممکنه در اون مؤثر باشه. عبارت دقت کنن عزیزان، اثانی، البته بیانش هم شیرینه، مناسب هست که دوستان نگاه بکنن، یه بیان مناسبی هست، در علم بدیع هم هست، بعید میدونم دوستان برسن بکنن و حتما نگاه کنن در زیر این بحث این دو مثال رو. انتکونه به معنا من عجم، این که بیده معنای من عجم باشه، و من حال حدیث و نبوی انا افه و من نتقه، که دارم خوندیم دیگه، ابن مالک و غیر ابن مالک هم گفته است که این بیده در این حدیث نبوی به معنای غیر است، علا حد قول نابغت زبیانی که بلا اید فیهم غیر عن سیوفهم به هم نفلون من غرائل کتابی. ما اول خوندیم بعد توضیح دادیم دیگه ظاهرا، فرضا نیاز نبود دوره بخونیم. حرف تا تا المفرده، تا مفرده بر چهار قسمه، نمیدونم معطل شدیم چند سطر اول و دیگه معطلی ان شاء الله نداریم. تا مفرده بر چهار قسم است: تاء متحرک در اوائل اسما، تاء متحرک در اواخر اسما، تاء متحرک در اواخر افعال، تاء ساکن در اواخر افعال. خب آشنا هستن با همه اینها؟ آشنا هستن دوستان. اولا تاء اسما چه تائیست؟ تاء حرف جر، تاء حرف جر در معنای قسم، میگه تلاهه، که استعمال این تا اختصاص دارد اولا به موردی که دارای معنای تعجب باشه، شاید اینو نشنیده باشن دوستان، تاء قسم در بین ادات قسم اختصاص دارد به این که در جایی استعمال میشه که مفید معنای تعجب باشه، متکلم از یک چیزی تعجبش رو بخواد بیان بکنه. مجرور تاء قسم، مجرور تاء قسم اختصاص دارد به لفظ مبارکی الله تبارک و تعالی، به قلیلم تربی تربل کعبه ترحمان استعمال میشه. اینا نیازی هم نبود دیگه من یادداشت بکنم چون دوستان آشنا هستن. عبارت دقت کنم بخونیم این مقدار رو: اتاء المفرده محرکتون فی اوائل الاسما، متحرک در اوائل اسما، حرکت داده شده در اوائل اسما، و محرکتون فی اواخرها در اواخر اسما، و محرکتون فی اواخر الافعال، متحرک در اواخر افعال و مسکنتون فی اواخر الافعال، اواخرهای اواخر افعال، و ساکن شده در اواخر افعال. فرمکتا فی اوائل الاسما، متحرک در اوائل اسما، حرف جر معناه القسم، حرف جر است که معناش چیه؟ قسم. و تختص به تعجب، اختصاص به چی داره؟ تعجب. یعنی در مقامی استعمال میشه این حرف جر قسم که مقام مقام تعجب باشه، بخواد متکلم بیان تعجب بکند از امری. و بسم الله تعالی اختصاص دارد به لفظ جلاله الله، جر و الله میده فقط. نه به قوله مانند قول خداوند تبارک تعالی فرموده است تالله لولا الله ما اهتدینا و ما تصدقنا و ما صلینا، قسم به خدا، در حال تعجب میگه، قسم به خدا که اگر خداوند نبود ما هدایت نمیشدیم و ما صدقه نمیدادیم و نماز نمیخواندیم. رجز این شاعر در جنگ خیبر بوده، اعلام میکنن عزیزان، و با توجه به ابیات ما بعد ظاهرا تعجب این شاعر از اینه که دشمن دست غیب الهی رو در این جنگ ها و در این وقایع نمیبینه. شاعر میخواد بیان تعجب بکنه از این امر، اللهم اینا ولا و ما تصدقنا و ما صلینا. و ربما قالو، چه بسا گفته شده است، تربی، گفته اند میگویند تربی و تربی الکعبه و تر رحمان، یعنی قلیلا هم اینها استعمال میشود در غیر لفظ جلاله الله تبارک و تعالی. مثال دیگری که ایشان مطرح میکنند تالله لأکیدن اصنامکم، تالله لأکیدن اصنامکم. ایشان میفرماید دوستان میدانند، سرشون بالا کنند، دقت کنند، عبارت رو بعد میخونیم، حروف قسم عبارتند از با و تا و واو که مشهور اینها رو میگن بعضی عرض خدمتتون که لام رو هم خب اضافه میکنن دیگه، لام قسم میدانید معمولا در کتب ادبی وجود داره، چهار مورد هست، کار نداریم به لام. با اصطلاحا میگن اصل در حروف قسمه، قبلا هم عرض کردیم. تعبیری دارن آقایان که باز به مناسبت دوستان داشتن و اون این که واو بدل از چه هست؟ بدل از با. کجا داشتیم اینو؟ بله؟ نهر چهار بود یا پنج بود؟ چهار بود. اونجایی که ایشون میخواست بیان بکنه ظاهرا در ذهن ان بود دیگه، درسته؟ آیه تهرانی؟ در آیه شریفه ان هازان لساحران، ان هازان لساحران، که میخواستیم بگیم این بعضی میگفتن اسم ان ضمیر شأن است، اسم ان ضمیر شأن محذوف شده، خب ایشون قائل بودن به این که اگر عرض به خدمتتون که ضمیر باشه در اینجا ذکر بشود باعث چی میشه؟ رد محذوف میشه. بعد در این مقام به سه چیز مثال زدن، یکی لولم یکو بود، عرض به خدمتتون یکی از مواردش همین بود، حالا من کاملا تسلط ذهنی ندارم به اون بحث. الان ای حالن اونجا مطرح میکردیم که مثلا در مثل والله، در مثل مثلا بکه، اگر بخوایم کاف رو برگردانیم باید به حساب، یعنی اگر والله رو بخوایم الله رو حذف کنیم ضمیر بیاریم، ضمیر بیاریم، ضمیر باعث ردشه به اصلش میشه، وا و قسم باید برگرده به اصلش که چه بوده است؟ با بوده، میگفتیم بکل علن نه. خب الان ایهان اونجا مطرح میشد که واو بدل و عوض با است، دلیلش چه است که میگن واو بدل از باه؟ با بدنهایی دارن، مثلا گفتن این دو تا قریب المخرج هستن، این دو مورد قریب المخرج هستن. بعضی گفتن با اصل در معناش الساق، واو هم اصلش که عاطفه است، مطلق الجمع، مطلق الجمع با اسم الساق جمع میشن دیگه، الساق یعنی جمع میشه کنار هم دیگه، اینو با هم میسازن. خب این بیان هایی است که ما فعلا در مقام نقل اینها هستیم. تا حرف جر تا که در مقام قسمه، باز گفتن بدل و عوض از واو، واو بدل از بایی که اصل است، تا بدل از چه است؟ از واو. و گفتن که بدل آمدن واو یعنی تا از واو در لغت عرب زیاده. مثال دارن دوستان، این تقوایی که استعمال میکنید اصلش هست وقواست دیگه، اصلش وقواست، ما تعبیر میکنیم به تقوا. تراث اصلش هست وراث، اصلش وراثه. و مثل تترا اصلش وترا هست، و امثال این مثال هایی که در بیان های آقایون وجود داره. این مطلب رو جناب زرخشری در تفسیر کشاف ذیل آیه شریفه تالله الاکیدن اسنامکم مطرح کرده. فائقتی هم دارد کردیم تعجبه در این مثال هم پیاده می کنیم. عبارت دقت کنن، برب ما قال، ما هیچ دلیلی برای اصل و فرع سازی ها نمی بینیم که حالا واو اصلش با بوده تا اصلش واو بوده است، اثر خاصی هم باید میدونیم مترتب باشه بر این نکات. خب گفته از جناب زمخشری، و ربما قالو تربی و ترب بالکعبه الرحمن، قال از زمخشری فی بت الله لاکیدن اصنامکم، جناب زمخشری در ذیل این آیه شریفه گفته است ان الباء هی الاصل، با اصل و تا او یا و تا ا اتبع الباء بدل من الواو، تا بدل از واو، المبدلت منها، اون وابی که بدل از چه هست؟ بدل از باه، یعنی واب بدل از باه، تا هم بدل از وابه. حالا چرا اصلا بعد از بیان های آقایون بود و انت تاعفی ها زیادت و معنن و هوت تعجب، تا درش زیادت معنوی هم داره، اون زیادت معنوی چه هست؟ تعجب، اصلا این تختص رو به تعجب. در این تلاه لعکیدن اصنامتون بیان تعجب شهر، بله حضرت ظاهرن میخوان، حضرت ابراهیم علیه السلام میخوان از سادگی و راحتی شکستن بت ها بیان تعجب بکنن، امکانش به دست نرسید. بالاخره شگفت آور است با نمرود و قلعه قهریه‌ای که نمرود در اون زمان داشت، صاحب لشکر فراوان بود. خب با این وضعیت چگونه حضرت توانستن با یک تدبیر و خدعه ای مکری بت‌ها رو از بین ببرن و با بت‌پرستان زمانه خودشون منازعه بکنن؟ لذا اینجا بیان تعجب است از راحتی و تسهل شکستن بت‌ها. خب با توجه به اون فضایی که عرض میکنن، ما اگر باشیم تو اون فضا، بله شاید جرأت راه رفتن به خودمون ندیم. این تصویرش یه مقدار باید دقت بشه دیگه، یه کسی جرأت بکنه و بالاخره فضا رو طوری بتواند آماده ببیند، آماده بکند که بت‌های اون زمان رو به طور کلی از بین ببره، خب این مایه تعجب است. لذا میفرماید که انه تعجب، چنه حضرت ابراهیم تعجب کرده است، من تسهل الکید علی یده و تعتیه، از آسان شدن کید یعنی فرید دادن نقشه مکر، مکر بر دستش، اون مکری که بر عهده داشت، و تعتیه هموار شدن، آماده شدن این کید. تعتیه زمینش به کید میخوره دیگه. فضایی که در اونجا مطرحه، شما همین مقدار که حضرت بیان میکنند به مخاطبین خودشون که من کیر اصنام میکنم، که البته در اینجا باز بحثه که آیا مخاطب نفس حضرت بوده، فالله لعکیدن اصنامکم. خب بعضی میگن مخاطب خود حضرت بوده، چون فضا طوری نبود که بره در ملأ عام بخواد این رو مطرح بکنه، ولذا استفاده تفسیری هم نسبت به آیات بعدی میشه، چون این فالله لعکیدن اصنامکم رو ظاهرا قبلا باز داشتیم مناسبت بحث کردیم اونجا، به نظرم باید عرض کرده باشیم که مخاطب رو بعدا نفس میگیرن. خب وقتی مخاطب نفس حضرت باشه اشکال نداره حضرت این مطلب رو بیان بکنن، این واقعه رو تصویر بکنن و بیان تعجب هم بکنن از تحقق چنین واقعی. یعنی مانعی داره شما تعجب بکنید از واقعی که بخواد در آینده محقق بشه؟ تعجب که مبتنی بر وقوع نیست حتما، گاهی از امر واقع تعجب میکنید، گاهی از امری که سیقع تعجب میکنید، تفاوت نمیکنه. حرف سا من ظاهرمون چند سطری متحرک در اواخر اسماء هم ایشان میفرمایند ضمائر مخاطب انت انت و موارد دیگری که در این ضمیر وجود داره به عنوان تاء متحرک در اواخر اسماء محسوب میشه. البته دوستان در بحث ان خواندن در مثل انت چند قوله؟ اقوال مختلفه دیگه، بعضی میگن ان ضمیر است، بعضی میگن انت ضمیر، بعضی میگن ت ضمیره و ان پای کرسی است. ایشان طبق چه قول این مطلب رو بیان میکنه؟ ان ضمیر باشه و تا حرف خطاب باشد دیگه، یعنی مستقلا یک کلمه کلمه باشد به عنوان حرف خطاب. لذا میفرماد بل محرکتو بل محرکتو فی اواخرها حرف و خطاب، متحرک در اواخر اسما حرف خطاب است، و الا یا ضمیر است اگر ترا ضمیر بدانید، یا جزء کلمه است اگر مجموع کلمه رو ضمیر بدانید. خب اگر جزء کلمه هم باشه که ما نباید بحث بکنیم، چرا؟ ما روی حروف المبانی که بحث کردیم حروف الفا رو بیم یکی یک ذکر بکنیم، مطرح کنیم مثلا زید یکی از حروفش زاه، بعد زار بگیم یکی از استعمالاتش اینه که در زید استعمال بشه. این بحث ما که در مغنی این نیست که حروف المعانی رو بحث میکنیم، نه حروف المبانی. اگر هم تا باشد ضمیره، بحث ما در حالت اولی روی ضمائر روی حروف هست. من محرکت فی اواخر الافعال ضمیرون، متحرک در اواخر افعال ضمیر است، مانند قمتو قمته قمته و ساکنه. اینا مشکل نداره، عبارت رو میخوانیم. تا ایک ساکن است در اواخر افعال حرفون وضع علامت للتأنیس، اقامت وضع شده به عنوان علامت برای تأنیس مثل اقامت. البته میدانید تا تأنیس در اواخر غیر افعال هم استعمال میشه، البته ساکن استعمال میشود، متحرک هم استعمال میشه، غالبا البته متحرکه. مثلا میگیم سمت اجلا خواهیم خوان الان، سمه ظرف دیگه، ظرف مکانه، میتونید تای تأنیث بیارید. ربت نعمت، کته نعمت، خب نعمت فعل دیگه. الان ای حاله ساکن است، متحرک هم قالب استعمالش، میگیم سمته ربتر امثال اینها. و رب ما وصلت حاضهی، چه بسا که وصل بشود، قلیلا وصل میشود این تای ساکنه به سمه و ربه، البته بل اکثر و تحریک و هم معها بالفت، اکثر تحریک این تا است به همراه معهما، به همراه این سمم و ربه به فت، بگیم سمته ربته. لعله همین گونه استعمال میشه، میگیم لعلت لعلته، داریم دیگه که جناب ابن مالک در کتاب تفسیر تصریح به لعلن کرده. ایشون بعضی از تاها رو اینجا بحث نکرده، فاطمه تایی که در آخرش هست ایشان بحث نکرده دیگه، مثل انت رو ایشون مثال زد، اما مثل فاطمه رو خب نشد. ایشون مثلا جزء کلمه میدانه، فاطمه تا رو جزء کلمه محسوب میکنه، لذا مثلا شبیه میشه به حرف المبنا. بعد از موارد ذکر نشده است، خب اشکالی نداره، امهاتش مطرح شده، همین مقدار هم دوستان آشنا بودن. حرف سا بخوانیم این مورد اول و حداقل سمه اولین مفرد است که در حرف الصا مطرح میشه. سمه از اسماء اشاره است مختص به مکان که برای اشاره به مکان بعید استعمال می شود. ثانیه نکته دوم، سمه در عین این که اسم اشاره است ظرف مکان غیر متصرفه، البته غیر متصرف ناقص چون مجرور به حرف جر، حرف جر من میشه، غیر متصرف ناقصه، اما غیر از ظرفیت و مجرور به من شدن نقش دیگری نمیپذیره. لذا بعضی که گفتن در مثل این آیه شریفه که خواهیم خوان سمه مفعولون به هست، ایشون میگه این حرف درست، این حرف درست نیست. نکته بعدی، آیا حرف تنبیه دوستان بفرمایند؟ اینها دیگه ما شاید خیلی هم مناسب نباشه خارج بگیم بعد تطبیق کنیم، چون همه شو دوستان میدانن. آیا بر سمه حرف تنبیه مقدم میشه یا نمیشه؟ نحوه پنج هم خوندید دیگه، مقدم نمیشه چون اسم اشاره چست؟ بعیده، بر سر اسماء اشاره بعید ها تنبیه نمیاد، نمیگیم ها سمه ها ذالکه. آخرین نکته، آیا کاف خطاب متأخر از سمه میشه یا نمیشه؟ بله بادم نمیشه. چرا؟ همچنان که لام بعدم نمیاد، یکی از نکات دیگه که ایشون نگفتن همینه دیگه، چون کاف خطاب برای چی میاد؟ برای علاوه بر خطاب، برای بیان بعد، البته برای بیان بعد با هم دستی با لام، چون لام به تنهایی با مفید بعد نیست، لام در کنار کاف خطاب مفید بعده، در حالی که سمه خود به خود دلالت بر بعد میکنه، نیاز به چیزی نداره، وضعاً داله بر بعد میکنه، داله بر بعد میکنه. خب مبنی بر فتح هست، تا تعنیس چنانچه قبلا بهش دادتون گفتیم همین چند لحظه پیش، متصل میشه این تا تعنیس قلیلا ساکن است، سمت کثیرا مفتوح، دیگه نیاز به ذکرش نیست. سمه اسمون یشار و بهی الال مکان البعید، اسم که اشاره می شود به این سمه، به مکان بعید، به این اسم بزنید به سمه که تذکیرش هم مناسب باشه، به مکان بعید. نحو از لخنا سمل آخرین، نزدیک ساختیم در آنجا، نزدیک ساختیم در آنجا دیگران را، که مراد لشکر فرعونه. هو ظرف لا يتصرف، این اسم ظرفی است که متصرف نمیشه، غیر متصرف است، البته تصرفش به نحو ناقص ثابته، مجرور به من میشه، عرض کردم من سمم، فلذلك غلت، به همین خاطر، لذلك یعنی لعدم تصرفی، به خاطر اینکه متصرف نمیشه اشتباه کرده، من اعربه مفعولا، کسی که ترکیب کرده این سمه را، این اسم را مفعول به، لرعیته، برای رعیته، فی قوله تعالی، در قول خداوند تبارک و تعالی فرموده است و اذا رعیته سمه رعیته. آقایون اومدن اینگونه ترجمه کردن، هنگامی که آنجا را ببینی، و اذا رعیته سمه رعیته، یعنی اینگونه که اینا بیان میکنن، و اذا رأیت سمه رأیت، هنگام اینجا را ببینی رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ادامه آیه است دیگه، میبینی نعمتها و ملک کبیر را. مراد از سمه بهشته، مراد از سمه بهشته. قائل میگه این سمه مفعول به، یعنی زمانی که بهشت را ببینی رأیت نعیما و ملکا کبیرا، چه چیزی را ببینی اگر بهشت را ببینی؟ نعمت ها و ملک کبیر را میبینی. لذا سمه را ما بقع علیه رؤیه ترجمه کردن به عنوان مفعولون به. جناب ابن شام میفرماید حرف درست نیست، چون سمه غیر متصرفه، در ظرفیت فقط استعمال میشه و مفعولون به واقع نمیشه، لذا سمه مفعول فی هست به معنای فل جنه، یعنی زمانی که در بهشت ببینی میبینی نعمت ها و ملک کبیر را. خوب دقت کنن عزیزان چی میخواد بگه ایشون، توضیح نداره دیگه. شما معنای اول مناسب میبینید یا معنای بهشام رو؟ اول مناسب تر به ذهن دوستان میرسه دیگه، درسته؟ حالا توضیح ما رو دقت کنید. اگر بگیم سم مفعول فیه، رأیته اول مفعول به نداره. در مختصر دوستان خواندن حذف اون به دال بر اراده شیوعه، اراده شیوعه. ابهام گذار عدم ذکر مفعول به، یعنی مبهم میذاریم دیگه، دال بر شیوعه. آیه شریفه میفرماد اذا رأیت سمه، زمانی که در بهشت ببینی ملک کبیر و نعیم رو میبینی. خب در بهشت ما چی رو ببینیم که ملک کبیر دیده بشود؟ چی رو ببینیم که نعیم رو بتوانیم ببینیم؟ ذکر نکرده. ذکر نکرده یعنی چه؟ یعنی هر چرا که در بهشت ببینی ملک کبیر و نعیم است، ملک کبیر و نعیم است. لذا مقاید نکردیم به یه مورد خاصی. حالا این ترجمه مناسب تر است ترجمه اول؟ خیلی فصیح تره، خیلی رساتر است این ترجمه، خیلی رساتره. در بهشت ببینی یعنی وقوع شما در بهشت ملازم با رؤیت ملک کبیر و نعیمه، همین مقدار که در بهشت باشید. چون در بهشت نگاهتون به هر کجا که بیفتد بدانید که اونجا نعیم است و ملک کبیر. لذا طبق این بیان مفعول به نداره رأیته اول. ولا یتقدمه حرف تنبیه، مقدم نمیشه بر این اسم. کردیم چرا؟ نمیگیم ها تمه، های تنبیه باقا مقدم کنیم. ولا یتأخر عنه کاف الخطاب، متأخر نمیشه از کاف خطاب. نمیگیم سمکه، لام بعدم استعمال نمیشه، نمیگیم سملکه، چون سمه خود به خود برای بعد هست دیگه، نیازی به لام و کاف بعد ندارد. خب سمه میمارد انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. از جمله جلساتی که عرض کنیم گاهی سه صفحه حتی گاهی ممکنه بیشتر هم بیاد، اینه دیگه. از این به بعد ما زیاد داریم نسبتا تا مدتی، یه مواردی 7-8-10 صفحه خالی است. ان شاء الله سریعتر میتونیم پیش بریم.